سبحانك سبحانك سبحانك
کیمیای وصال.
خوشا آنان که الله یارشان بی که هند و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، خصوصا همراهان ارجمند برنامه کیمیای وصال، سلام و شب خیر عرض می‌کنیم. خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر این توفیق را نصیب من کرد تا با یکی دیگر از مباحث ارزشمند استاد شجاعی در خدمت شما باشیم. همانطور که مستحضرید، در دو برنامه گذشته حضرت آیت الله شجاعی با اشاره به اسم مؤمن خدا یکی دیگر از حقایق الهی را روشن ساختند و راه‌هایی که انسان را تحت اسم مؤمن خدا قرار می‌دهد برشمردند. اما در این برنامه استاد بحث جدیدی را در باب تنبلی و سستی در عبادت آغاز می‌کنند و اشاره به این مطلب دارند که مؤمنین معمولاً تنبلی و سستی در عبادت را در زمره هواهای نفسانی قرار نمی دهند و مطابقاً به مقابله با آن نیز نمی پردازند. اما باید هوشیار بود که تنبلی هوایی نهفته در نفس انسان و از خطرات بسیار بالا در طریق عبودیت است. حتی در روایات از معصومین علیهم السلام آمده که آفت بندگی است. اما نحوه مقابله با آن نیز به این صورت است که با قیام به عبادت باید تنبلی و سستی را شکست. استاد شجاعی در این زمینه توضیحات بیشتری را ارائه می دهند که با هم می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
معمولا تنبلی را به صورت یک مانع یا سند راه و یا در یک عبارت روشن‌تر بگوییم، تنبلی را به صورت یک هوای نفس از هواها اکثر افراد به شمار نمیارند، یعنی هوای نفس حساب نمی کنند. طبعا وقتی انسان با دید هوا این را ندید، به زیاد به مقام مقابله، اصلا به مقام مقابله با این هوای نفس بر نمی آید. اکثر افراد فکر میکنند که تنبلی یه چیزیست، این در زمره هواهای نفسانی نیستی باید باش مبارزه کرد، باید باش مقابله کرد. بعضی از هواها رو خوب متوجه میشن که این هواسون هواس و باید در برابرش ایستادگی کرد، مقابله کرد، جهاد کرد، جهاد با نفسه. بعضی از هواها، ولی این را اصلا به صورت یک هوا نمی بینند. اکثر قریب به اتفاق مؤمنین تنبلی و سستی در عبودیت و عبادات را به صورت یکی از هواهای نفسانی نمی بینند، در صورتی که یکی از هواهای بسیار خطرناک نفسانی همین است، یعنی مسئله تنبلی است. هوای بسیار بزرگی است که درش هواها نهفته است. دقت بکنید، از اون خطرات بسیار بالای طریق عبودیت هست، تنبلی و سستی. حالا من توضیح میدم خوب دقت کنید که چی جور هوای نفس است. اما این را که گفتم یادتون باشد بعدم دوباره تکرار میکنم، بعد هم روش دقت کنید که اکثر قریب به اتفاق افراد تنبلی و سستی را به صورت یک هوای خطرناک نفسانی که انسان را باز بدارد از راه به مهلکه بیندازد، این به این شکل نمیبینه. فکر میکنه یه چیزیست، هوای نفس نمیبینه، در صورت که هوای بسیار بالاییست از نفس و درش هواها نهفته است، بسیارم خطرناک. تا جایی که در روایات قبلا گفتم، فکر میکنم این را در روایات هست که آفت هست اصلا تنبلی، آفت بندگی است. این تعبیر روایت هست از معصوم صلوات الله علیه و آله. ببینید وقتی که کلام معصوم است و کلمات معصومین را باید روش هرچی میتوانیم حساب کنیم، البته ما نمیتوانیم اون حساب لازم را روی کلمات معصومین بکنیم صلوات الله علیه و آله، ولی در حدی که میتوانیم. وقتی در یک جمله خلاصه امام میفرماید معصوم، حالا یادم نیست رسول الله هست یا یکی از ائمه است، این یادم نیست، بالاخره کلام معصوم فرقی نمی‌کند، میفرماید که آفت عبودیت هست کسل، یعنی سستی. کسل به اصطلاح روایات و دعاها به زبان ما میشود تنبلی و سستی، این را آفت حساب میفرماید. شما ببینید تعبیر آفت چی، یعنی آفتی است بندگی، آفتش عبارت است از سستی و تمام. حالا اینو میخواستم توضیح بدم، چجور این هوای نفس است؟ اگر ما بفهمیم این هوای نفس است و از اون هواهای بسیار بالا و خطرناک نفسانی است و در این هوا هواهای زیادی نهفته است، طبعا خوب گوشیار میشویم و مانند هواهای دیگر که سعی میکنیم با اونها مقابله بکنیم، سعی هم در این باب میکنیم. ببینید مسئله تنبلی را باز بکنیم، اینجور از این هوای نفس بودنش را از بکنیم باز بکنیم، به این صورت می شود میبینید مثلا انسان سختش میاد بلند بشه، مثلا نماز شب می خواهد، حالا بیدارم هست، حتی بیدارم هست، یا خوابیده در رخت خواب است و بیدار از خوابش نمیبره، یا مثلا نشسته است سختش میاد، سختش میاد مثلا بلند شود، وقتم دارد، مسئله هم نیست، بیاد و وضو بگیرد و بیاد و خلوت بکند به ذکر و استغفار و تلاوت و توسل امثال اینا بپردازد، یا به قضای مافات بپردازد، همینطور دیگه سختش میاد، میخواد به حال ذکر بیفتد سختش میاد، ذکر معنی وسیع، سختش میاد اینجور دیگه، یعنی سختش میاد، من تحلیل میکنم تا بفهمه چجور هوای نفس، یعنی راحتی نفس در این است که به این کار نپردازد، خوشی نفس در این است حالا بشیند ولو خیالات بکنه، خوشیش در اینه، نفس خوشیش، راحتیش، رفاهش در اینه که بلند نشه نماز بخواند، همینطور بشیند ولو خیالات بکنه، مثلا به تلویزیون نگاه کنه، یا مثلا این بر اونور صحبت بکنه، گفتم یا حتی بوسه بکنه، حتی این برای نفس آسانتر است، راحتی نفس در این است، برای نفس سخت است که بلند شه به اصلاح به ذکر و خلوت و نماز و دعا و اینا بپردازه. در حقیقت اونی که در میدان هست و خوشش میاد و خوشش نمیاد چیه؟ نفس دیگه، نفس براش سخت، خوشش نمیاد، راحتیش در این نیست که انسان به عبادت بپردازه، راحتیش در این است که همینطور بگذره به امور مختلف. این وقتی اینجور فکر کردی میشود یک هوای نفس، یه هوای نفس است، اما بسیار بسیار رقیق و لطیف و در این حال خطرناکه دیگه، مانند این نیست، مثلا مانند بعضی از هواهای دیگر شاخدار نیست، اما دقیقا هوای نفسه، نفس راحتیش داره، خوشی نفس در این است من بشینم بلند نشوم نماز بخوانم، خوشی و راحتی نفس من در این است من دراز بکشم، در این است من شب نشینی بکنم، در این است بروم مثلا گردش بکنم، به تلویزیون نگاه بکنم، حتی مطالعه بکنم، یا حتی غصه بخورم، در این است راحت من، راحت نفس من. و من در اینجا و در اون طرف، یعنی در به عبادت بلند شدم برای نفس مشکل. طب اما اینجا اگر هوشیار باشیم چی باید بکنیم؟ باید متوجه باشه این هوای نفس است. با این هوا هم باید چی باید کرد؟ باید مقابله کرد. یعنی نفس با این هواش هم باید در اینجا ما مقابله بکنیم. به این معنا با اینکه نفس خوشش نمیاد، با این وضع چی کار بکنیم؟ بلند شیم و قیام میکنیم به اون که نفس خوشش نمیاد، نفس را بشکنیم. دقت میکنیم چطور اونجا که مثلا در هواهای مباح و غیر مباح، حرام و غیر حرام، کسی که مثلا ماها اگر توفیق داشته باشیم مقابله میکنیم. مثلا هوای نفس انسان این است مثلا یه حرامی پردازد، خب سعی میکنه انسان این خوشی نفس را زیر پا بگذارد و نفس را زیر پا بگذارد، مقابله میکند این حرام را، این هوا را ترک میکند. حالا این از حرام میسازد، در هواهای مباح هم همینطور. اینجا هم باید مقابله کرد، یعنی هوشیار بود که این خواست نفس است و باید با نفس و این خواست نفس باید مقابله کرد. یعنی الان که من بیدار هستم، وقت نماز شب است، میتوانم بلند بشم و عرض کنم حضور بگیرم، بیام سعیم میکنم حتی با حضور نماز شبی بخوانم، استغفاری، خلوتی، ذکری، مثلا اندتای اقبالی به اون طرف داشته باشم یا دردهای خودم را چاره بکنم. وقتی این را میتوانم، میبینم که سختم میاد، باید بدانم که این ندای نفس است، باید این نفس را خفه کرد در اینجا. و چی کرد؟ باید بلند شد. چطور اونجا که میگه که نفس میگه من خوشم میاد به این نامحرم نگاه بکن، اونجا ما میگیم که تو غلط میکنی، خوشت میاد، من نگاه نمیکنم، جواب میدیم بهش، من مخالفت میکنم. اینجا باید مخالفت میکنیم. اینجا میگه که من راحتیم در این است که بشین، نخیر تو غلط میکنی، نباید بشین، بلند میشین بسن. یعنی میشکنید این هوا. بنابراین باید با دید هوا، که حتما هواست، با این مسئله برخورد کرد، نه به صورت یک مسئله مثلا بی اشکالی چیزیست، چیز مهمی نیست. وقتی انسان این را چیز مهم ندید، همون می شود که ما می شود. دقت می‌کنید؟ یعنی کلا سر انسان می‌ره. یعنی انسان وقتی فکر کرد که یک هوای نفس نیست که نباید با این مقابله کرد، یه چیزیست، نه یه چیز مهمی نیست، همین چیز مهمی نیست، اما انسان اجابت می‌کنه به همین تنبلی و اون می شود که شده است و می شود. آفت است. یقینم بدانید که اکثر ضررها که برای ما و شما و امثال ماها میرسد در مقام بودیت، یعنی محرومیت ها، عقب ماندگی ها، ایرمان ها، خسران های بیشمار که فعلا میفهمیم، اکثرش را هم نمیفهمیم، که برای ما رو آور میشود، اکثرش از دو جهت، یکی از جهت گناهان است، یکی هم از جهت چیه؟ همین تنبلی است. همین تنبلی ها زیاد ما ضرر میرسند، خیلی خیلی. یعنی همه ما مبتلا هستیم. مثلا انسان وقت داره، بلند وقت دارد، میتونه بلند میشه، یا الله وقت بیجا نگذارن، تلاوت قرآنی میکنه، نماز غذایی بخواند، زیارتی، یه خلوتی، استغفاری نمیکنه، دقت میکنه. خیلی در حالا خودتون دقت میکنه، مثلا میگه که خونه هست، منزل هست، روز هم هست، مثلا قبل از ظهر هم هست، وقت زیارت عاشورا هم هست، کاری هم ندارید، هیچ کار، نه منزل، میتوان بلندش بید موضوع بگید بیاد یه زیارت عاشورایی بخوانید مثلا، نمی کنید، همینطور میگذرانه به اصلاح این برانبر به اصلاح بیجا تا وقت سر نمون تنبلی خطرناک. این هوای بسیار خطرناک نفسان است و فهمیدید با این توضیح که گفتم باید با این مقابله کرد. مقابله شما فهمیدید به این شکل است، باید تنبلی را هیچ شکست، یعنی اونجا که نفس براش سخت میاد، این سخت آمدن را باید شکست، یعنی با قیام به عبادت باید شکست. فهمیدی دیگه؟ باید علل اتصال انسان متوجه باشد یک هوای کذایی دامنگیرش هست و متصل هم او را از کار باز میدارد، و طبعا یک مقابله متصل و مبارزه متصل با این هوای نفس میخواد. اینجاش هم یادتون نره، این هوا یک هوای مستمر مسلط بر انسان است، باید انسان یک مقابله مستمر با این مسئله و متصل و با هوشیاری داشته باشه. اون وقت نمیدانم از این بیان من فهمید که در این هوای نفس هواها نهفته است. یه هوای نفس ظاهرا اسمش تنبلی، سختش میاد به عبادت پردازد، این اسمش، اما سختش میاد به عبادت پردازد یعنی چی؟ یعنی خوشش میاد بخوابد، خوشش میاد داستان بگه، خوشش بیاد بتونه، خوشش میاد به تلویزیون نگاه بکنه، خوشش میاد مطالعه بکنه، خوشش میاد مثلا دراز بکشه، خوشش میاد به افکار و خیال گردش بره. یعنی اینکه اون سختش میاد، این یکی درش راحتیش هست، اینجا هواها نهفته است. یعنی مجموعه از هواهای نفسانی که به صورت تنبلی بروز میکنه در وجود انسان. بنابراین با این بیان شما فهمیدید که در چاره این درد شناختن این درد است و مقابله با او. به این صورت که بدانیم این هوای خطرناک مسلط مستمر است و باید آش مقابله مستمر با هوشیاری داشت. حالا بعد از این انشاءالله شما به این توجه بکنید و بفرداز ببینید چی میشه. اما باز مواظبت بکنید که در همین میدان باز فریب نخورید. در همین میدان وقتی خاصی با تنبلی ها مقابله بکنید، مواظبت بکنید، چون ریزیکاری های این مسائل خیلی زیاده. سالا من نمیشود همین ریزیکاری هاشو بگم، ولی اونجا که میخواد مثلا همین تنبلی را کنار بزنید از خودتون، مواظبت بکنید که به یه چیز دیگری که باز خفیتر از این است، اخفاتر از این است، به قول معروف اخفاست و هوای نفس درانه است و به ظاهر یک کار پسندیده است، نپردازید که باز عبادت را نکنید، بپردازید به چی؟ به یک کار دیگر. مثلا چطور؟ مثال اون مطلب تمام شد، دوباره من مسئله را یه مقدار دقیق تر شرح میکنم. میخواهد حالا با تنبلی مبارزه بکنید، بلندشین به عبادت خود، ببینید باز شیطان از راه دیگر، از در دیگر وارد میشه. حالا شما چی بهتر که از کنم بیارد مطالعه بکنم، مثلا مطالعه کتاب های خوب هم بکنید، یعنی که مثلا بیارد فلان کتابی که در معارف نوشته شده اون را به نوار گوش بکنید، حالا اون هم عبادت دیگه تدتون. حالا بنا بود که بلنش شما نماز شب بخوانید، باز اینجا هوای اخفایی از نفس است، یعنی از چالوف دادید به یک چاه دیگری، اونی که نفس بالاخره براش نماز سخته، چی آسان است؟ باز مطالعه راحت تر. اینها مواظبت کنید، به امثال اینها خیلی چیز هست، بالاخره خیلی مکائد برای نفس هست. این یک جهت، اگر ما بشناسیم که این هوای نفس هست، از کنم که هوشیار میشویم و مقابله میکنیم. این یک نکته گفتم از دو جهت این مسئله. یک جهت دیگر که این تمام شد، یک جهت دیگر در این بین هست که این جهت در جا خود محفوظ است که این هوای نفس است بسیار خطر بود. دیگر جهتی که در این باب هست، از کنم که کمی نگرانی انسان از آتی است، یا بفرمایید که کمی ترس است، کم بودن خشیت است، کم بودن خوف است، کم بودن نگرانی است، یا نبودنش، یا کم یا نبود. نمیشود گفت ما هیچ نداریم نگرانی، اما کم است. این موجود میشود که زمینه را برای همین تنبلی چی میکنه؟ آماده تر هم میکنه. یعنی یک ادعای دیگر که انسان را وادار میکنه این تنبلی را بشکند هم که در وجود انسان نیست و اون خوف بالاتره، اونم که نیست. این جهت دوم است، ولی زمینه را برای همون جهت اول خوب آماده میکنه. این جهت دوم توضیح دادم چرا ما تنبلی میکنیم. چرا تنبلی؟ گفتم هوای نفس. ولی چرا این را به آسانی؟ یه دعایه دیگر بالاتر که خوف بالاتر و نگرانی بالاتر است در وجود ما نیست، و الا میزد و این تنبلی را و این هوای نفس را چی میکرد؟ خراب میکرد. این را هم خیلی اساسی بگیم. نمیدونم شما در آیات انذار رو از کنم انذاری که در قرآن هستش دقت کردید؟ فکر نمی کنم دقت کرده باشید. خیلی عجیب نکاتی در آیات انذار هست، یعنی این ترس و خشیت که در واقع انسان را اصلاح میکنه. آیاتی که در قرآن در باب انذار هست مفصل است، در هر کدوم هم نکات عجیبی هست، مخصوصا در بعضی یک نکته هست، اون را من میخوام بگم. اون نکته عبارت است از این که خب البته انذار رسول الله، انذار قرآن، رسول اکرم صلوات الله علیه، انذار الهی هر جور فرض میکنیم، یعنی ترساندن از اون که در پیش است. این خب یک جنبه عمومی دارد، یک جنبه مراتب دارد انذار. یا ایها المدثر قم فانذر، وجود فانذر. مثلا وقتی در اول اینجا باید حساب کرد، وقتی در اول بعثت رسول الله صلوات الله علیه و آله، اتفاق این آیات در اول بعثت هست، یا ایها المدثر قم فانذر، اولین سخنی که برای مدثر گفت چیه؟ یا الله اینا رو بترسان، یعنی مسئله خیلی مهمه چی در پیش هست. اینجا دیگه بشارت اینا مطرح نیست در اول بعثت، یعنی اون که نظر دوخته است بر انذار، یعنی مسئله خیلی مهمه چی در پیش هست. اون فانذر البته خب در آیاتی بشیر مبشر هست، ارسلناک مبشر من نذیرن اشاره، اما خب بشارت ها معمولا برای جمع خاص است. اما آیات انذار اولا بیش خیلی زیادتر از آیات تبشیر است. ثانیاً این نکته که گفتم در اول رسالت پیغمبر میگه که اول اصلا رسول الله اول خطاب نشه گفت فانذر، معلومه که اصل مسئله یعنی اون که بسیار مهم است مسئله انذار. حالا انذار پولی فلان، ولی این نکته رو من می‌خواستم بگم، خوف و ترسیدن و خشیتی که در دل باشد، نگرانی که در دل باشد، این اگر نباشد مشکل است انسان به راه بیفته، مشکل است انسان به راه بیفته اگر این مسئله نباشد. فلذا من به همه شما توصیه میکنم که از خدا بخواهید که شما به شما خدا خشیت و خوف اینها روزی بکنه، روزی بکنه اصلا با همین لحظه، از اون روزی های بالای خدای متعال، از اون عنایت های بی حساب یعنی عجیب خدای متعال از بی کسی فرض کنم که خوف و خشیت عنایت بود. خوف و خشیت که دیگه آرامش نمیذاره، به تنبل اینها اصلا جا نمیذاره اگر هرچه خشیت بالا باشه. این را من توصیه میکنم از خدا بخواهید که خدا به شما عنایت بود. در یکی از دعاهای جمله در دعای امام سجاد سلام الله علیه، یکی از دعاهای امام سجاد صلوات الله علیه در صحیفه سجادیه است، خدایا به ما خوفت را روزی بکن، مثلا اینجا الله مرزقنا میگه به ما روزی بکن. اگر خواستید رو مرا ببینید، فکر میکنم در دعای وداعش ماه مبارک رمضان هست اونجا، اگر اجمالا نگرم اونجاست، الله مرزقنا خوف و عیدک و جمله البته یک نکات دیگری هم داره. از خدا بخواهد صحیفه سجادیه اون دعای 45 که مربوط به وداع ماه مبارک است، فکر میکنم این جمله در اونجاست، در صحیح هست حتما، ولی خب تعبیر امام یاد دهنده است برای ما، این نعمت بالاست، باید خدا روزی بکنه. خود شما هم یعنی عقل ما به خوبی قضاوت میکنه، اگر در ما خوف خشیت بالا و نگرانی بالا نباشد ما اصلاح نمیشه، مگر اون باشد و انسان به خودش بیاد و دیگه این تنبلی ها را بگذارد و بگذارد کنار و بالاخره برای نجات خودش واقعا تلاش کنه. فلذا من توصیه میکنم در اینجا به شما را بیدیم دعا، این دعا را هم اگر بیروید از اینجا همینطور لغلقه زبان چند بار دعا بکنید بین آسانی ها ندیدند، یعنی فکر نکن مثلا دو سه بار شما دعا کردید میدند، نه خیر، مانند هر کمال معنی و عبودی به دست آوردن این و همانند هر کمال دیگر خیلی سخت است. اونقدر باید با تضرع از خدا بخواهید که به شما خدا خشیت بده، به خدا به شما خشیت بده، برای اینکه بدانید که خشیت را برای همه نمیدهند و خشیت اساس مسئله است و برای منظور نظرها دیداده می شود، شما بیاد بیارید اولا حالات انبیا و ائمه را و بعد حالا ما خب انبیا و ائمه هستن صلوات الله علیه مجمعی، ما از عوام ها یاد گرفتیم، اونا امام هستن، به ما چه مربوطه، اینجور بگن عوام ها خب به البته حرف عامیانه است، باید از اونها یاد کنیم. از کنم که صالحان و خوبانی که خب بودند ولی کم بودن، به حالات اونا نگاه میبینید که ترسی که اونها داشتن، خب مسلمن اونها مشمول نظر بودن، ما نیستیم، و هرچی اونها داشتن مسلمن عنایتی بود از خدا، از جمله خوف اون، خب خوفشون اصلا قابل مقایسه با خوف ما و شما نیست. من قبلا به شما به اکثرا تکرارم من این حرف را گفتم که مثلا از دنیا هم رفته رحمت الله علیه، دیگه ذکر این مسائل انشاءالله اشکال ندارد. البته ما همه مسائل و مرحوم را ذکر نمی کنیم که می دانستیم که احتمال بدیم اجازه نداشته باشد، یعنی خوبی های اون مرحوم را استادمون را میگه، مرحوم علامه را، ولی بعضی هاشو از جمله این را من مکرر گفتم. مثلا ایشون زیاد میترسه، خیلی نگران بوده، یعنی از نزدیک کسی میدید میفهمید نگرانی و اضطراب حاکم بر وجود ایشان چی بود، اونم با اون مجاهده بسیار اصلا قابل توصیف نبود چجور نگران و مضطرب بود. مسلمه این عنایتیست از خدا، نه عیب جاج است. ممکنه شما با یک عوامی صحبت کنید و فکر عامیانش به قول معروف اون عوام بودنش کاملا گول کرده باشد، به شما بگد که اینا چی، خدا کریم است و خدا رحیم است و خدا ارحم الراحمین است. و ابوذر رضوان الله علیه یک کسی گفت که چطور میبینی حال ما را نزد خدا؟ ابوذر بود دیگه، سوال کرد کیف ترا حالنا عند الله، نزد خدا حال ما را چجور میبینی؟ و ابوذر دیگه خواست از دید او که حالا این طرف نگران بود از اگر چی بود، به هر سوال کرد. ابوذر گفت که جواب بسیار خوبی داد، گفت که و بعد اینا را یاد کنید، گفت که شما خودتون را عرضه بکنید به قرآن، حالتون را بدانید، عرضه بکن خودت را، تو تطبیق بکن با قرآن. اگر از ابرار هستی لفی نعیم، آیه را خود، اگر از فجار هستی لفی جهیم دیگه. بعد اون طرف گفت که خب این صرفش نبود. اون شخص گفت که بس رحمت خدا کجا؟ فعیده رحمت الله، بس رحمت خدا یعنی همون که عوام همون. ابوذر گفت که این رحمت الله قریب من المحسنین، اونم باز ابوذر بود جواب خوبی بود. گفت بس رحمت خدا کجاست؟ گفت آیه خوند. گفت رحمت خدا هم بی حساب چی نیست، این رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت هست اما مال محسن هاست. فکر عامیانه ممکن اینجور باشه، بگید که نخیر، خدا رحیم است، خدا رحیم است، اما همونطور که ابوذر گفت نه رحمت الله قریب من است. خلاصه این آیات خود بالا، شما فکر در حالات خوبان بود، اونا خشیت بالا داشت و این آیات است. بعد ازا با دردمندی از خدا بخواد به شما، البته خشیت و خوف به شما خدا داد، دیگه دنیا اون لذت که برای شما دارد نخواهد داشت. دقت معلوم، یعنی واقعا اگر خشیت وجود انسان را بگیرد، این لذات و موهوم دیگه موهوم میشه. الان موهوم نیست برای ما، الان برای ما اساسی است، اصلا میشه قدرم اساسی است. در هر صورت این را از خدا بخواهد، من شما توصیه میکنم. ببینید بعضی از دیگه تو آیه هم از آیات که در ارتباط با انذار است، ولی نکته های خاصی هست، این را من شما بخوانم. سوره یاسین است، هر دو را من بخوانم یادتون باشه، تا بدانید که اون خشیت و خوف، اون انذاری که از خدا میاد به هر دلی نمی نشیند، اون خشیت در هر دلی به وجود نمیاد، برای اینکه این را بفهمید و باید این را از خدا با تضرع خواست. میگه که و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له این هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر. خب شما این آیه را مکرر خونده، نمیدارم دقت کردید چی میگه. لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. چی میگه؟ میگه که ما علمناه الشعر، ما به این رسول پیامبرمون شعر که یاد ندادیم. و ما هم بلیلا شعر سزاوارش بود، شعر این هو الا ذکر و قرآن و مبین، اینی که به او وحی کردیم ذکر و قرآن و مبین است. بعد که چی بکنه؟ لینذر من کان حیاً، ما این قرآن را به این فرستادیم تا با این قرآن چی کسانی را بترساند؟ زنده ها، یعنی نرود قبرستان و گرده ها بگه، اینه یا اون قبرستان نیست، فهمیدی چی؟ لینذر من کان حیاً، یعنی زنده میخواد که انذار را بپذیرد، زنده. منظور مرده ظاهر نیست قبر، یعنی خدا این حرف رو نمیزنه که من کان حیه، یعنی هر که روی زمین زنده است به اونها را بره به ترساند، نه مرده ها را، مرده های قبرستان ها. نه حیه به اصلاح قرآن خیلی روشن چی میخواد بگه، یعنی این قرآن را دادیم انذار بکنم، ما هر دلی هم انذار نمیپذیرد، هر کسی هم قابل انذار نیست، مخصوصا انذار در مراتب بالا را. اون کسانی را که حیاتی دارند انذار میکنند، حیات باطنی دارند، یه اونزارم اون که زنده است او را انذار میکنه. البته گفتم انذار ابتدائی نیست، انذار ابتدائی ناظر به کل است. انذار در مراتب بالاتر و عمیق‌تر که به دل بنشیند، طرف را امیرالمؤمنین بکند، این چی میخواد؟ این حیات میخواد. این عذر من کان حیا تا انذار کند کسی. خیلی هشدار دهنده است این آیه، به خوبی به من و شما میفهماند که انذار خوب بخواد به دل بنشیند، یعنی خوب انسان به ترس دل میخواد، زنده بودن میخواد، مرده. در یه آیه دیگه میاد که حالا آیهش یادم رفت ولی مضمونش این است، اونی که گوشش سنگینه سم یعنی نمیشنود، اون که انذار را که نمیشنود، اون که تو انذار میکنه اونا که نمیشنود. باز اینجا منظور اونی نیست که گوشش به لحاظ طبی نمیشنود، گوشش از لحاظ طبی صاف و درست است، سالم است، اما نمیشنود. یه که این انذار که برای اونها که هرچه انذار اینا همه هشدار دهنده است. یا آیه دیگری از سوره یاسین میگه که اینما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. میدانی این انذار تو در مرحله بالا به کدام دل می نشیند؟ به اون دل که اتبع الذکر، یعنی این قرآن را تبعیت بکند، و خشی الرحمن بالغیب و در خلوت از خدا بترسد. این خیلی عجیب، این آیه کلام خوندم، این میدانه چی میگه؟ یعنی اونی که اتبع الذکر، از قرآن تبعیت بالاتر کرده و حتی خشی الرحمن بالغیب، در غیب، غیب اینجا بعضی تفسیرهای نیست، یعنی در خلوت از خدا کاملا میترسد. به رسول الله میگه اون انذار اصلی تو به این دل ها مینشیند، اونا که اتبع الذکر و چی؟ و خشی الرحمن بالغیب. فلرزا شما همینطور هم هست، مثلا همین که از مرحوم استاد اون مثال گفتم، از امثال اون شما هرچه انسان‌های خوب را حساب بکنه، هرچه خوبتر بودن و هرچه اتبع از ذکر بودن، خشی الرحمن بالغیب بودن، اینها ترسشون چی بوده؟ بیشتر بود. انما تنذر من اتبع از ذکر، حقیقت این است تو انذار میکنی کسی را که اتبع از ذکر، از این ذکر یعنی قرآن تبعیت میکنه، و خشی الرحمن بالغیب، حالا از خدا در خلوت میترسد یا از خدا که غیب است به یک تفسیر دیگر، غیب است البته به یک تفسیر دیگر، ولی خدا هم ظاهر است هم باطن است، هم ان الله علی کل شیء شهید. بخشیر بعد میگه تبشر خوب مغفرت و اجر کریم. وقتی ترسید، این ترس باطنش چیست؟ باطنش سرور و بشارت و ابتهاجی است، هم که همون چیز عجیبی که قبلا براتون گفتم. هرچه اینجا نگرانی باشد از آخرت، وجود انسان را بگیرد، این باطنش ابتهاج و سرور است. هرچه اطمینان بیجا و از کنم یعنی راحتی و اینها باشد انسان مانند ما که هیچ نگرانی نداشته باشد، این باطنش خوف است، یعنی باطنش خوف اونجا ترس اونجا است. پس بنابراین با این حکاتی که گفتم باید توجه داشته باشیم که انذار به هر دلی نمی نشیند، آن مراتب بالای انذار یا ترس در هر دلی به وجود نمی آید. انذارهای عامو مرتبه اول را نمیگم، اون عمومی اشتباه نشه بعدن ربطی بگید اگر انذار رسول الله مخصوص یک طایفه است، اگر یک طایفه فقط قبول کنم بقیه چی؟ نه، انذارهای کلی عمومی داریم، بعد انذار در مراتب بالاتر و عمیق‌تر که هی ترس بیشتر بشود مال کسانی است که صلاحیت بیشتر داشته باشند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران همراه، بحث این هفته ی عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب تنبلی و سستی در عبادت شنیدیم.